بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به این فرمایش مرحوم محقق همدانی اعلی الله مقامه الشریف. ایشون یک بیان دیگری برای استصحاب صحت دارند که به دنبال اینن که بر حسب این بیان ما مشکل اصل مثبت را پیدا نکنیم. می‌فرمایند ما استصحاب بکنیم صحت اجزاء سابقه را و نتیجه این استصحاب وجوب المضی باشه. بگیم وجوب المضی فی العمل این مترتب بشود بر صحت اجزاء سابقه، و وجوب المضی یک حکم عقلی نیست بلکه یک حکم شرعی. بله، وقتی وجوب المضی پیدا کرد بیاییم مسئله نفی اعاده رو مطرح بکنیم. در عبارت منتقا طوری بیان کرده که اول بر استصحاب نفی الاعاده مترتب بشه، نفی و وجوب الاعاده، و بعد بر این نفی و وجوب الاعاده وجوب المضی. در حالی که ظاهرا مراد ایشون این نیست، مراد مرحوم همدانی. ایشون میگوید ما اجزاء سابقه رو که تا به حال قبل از این مانع مشکوک صحیحا آورده شده استصحاب میکنیم صحت اونها رو، نتیجه این استصحاب صحت وجوب المضی فی العمل، یعنی ما حق نداریم عمل رو ابطال بکنیم، مضی در عمل واجبه. و وجوب المضی فی العمل خودش یک حکم شرعیه، و یترتب بر این وجوب المضی فی العمل نفی و وجوب الاعاده. خب حالا در بحث امروز میخوایم ببینیم که آیا این فرمایش مرحوم همدانی درسته یا نه. باز کلامی که صاحب منتقا اینجا داره اون رو مطرح بکنیم. صاحب منتقا میفرماید وجوب المضی میتواند یک عنوان انتزاعی عقلی داشته باشه. از چی انتزاع می کنیم وجوب المضی را؟ بگیم در صورتی که انسان اجزاء سابقه را اتیان کرده، این یک، به زمینه امر شرعی متعلق به اجزاء لاحقه، این دو، این دوتا رو که کنار هم بگذاریم، یعنی یک وجود تکوینی و یک وجود تشریعی. بگیم اگر اجزاء لاحقه اتیان شده، یک، و الان ما مأمور به اتیان اجزاء، اگر اجزاء سابقه اتیان شده، اگر اجزاء سابقه اتیان شده، این میشه وجود تکوینی، و مأمور به اتیان اجزاء لاحقه هستیم، از مرکب از این وجود تکوینی و وجود تکشریعی، وجود تکوینی و تشریعی، یه چیزی به نام وجوب المضی فی العمل، وجوب الاستمرار فی العمل، وجوب الاتمام را عقل انتظار می کنه. عقل میگه اگر از یک مرکب یه مقدار اجزاش رو آوردی هنوز یه مقدار اجزای دیگه باقی مونده، حق قطع کردن این مرکب رو نداری و باید این عمل را استمرار بکنی. صاحب منتقا میگوید اگر مراد از وجوب المضی این باشه، خب این که حکم شرعی نیست و یک حکم عقلیه. بعد یک استدراکی میکنن، میفرمان اگر مراد از وجوب المضی همون وجوب و اتمام العمل و حرمت و ابطال العمل باشه و بگیم شارع در هر مرکبی دو تا امر داره، یک امر به صلات داره فرموده صله، یک وجوب شرعی و حکم تکلیفی مستقل دوم داره و اون عبارت از وجوب الاتمام لا تبطلوا اعمالکم حرمت الابطال یا وجوب الاتمام. بگیم وجوب الاتمام یا حرمت الابطال یک حکم شرعی دوم غیر از اون امر به وجوب صلاته. خب حالا صاحب منتقا به صاحب الهدایت الرضوی فالفواید الرضوی مرحوم همدانی می فرماید که اگر ما وجوب المضی را آمدیم اینطوری معنا کردیم، گفتیم یک حکم شرعی مستقل دوم غیر از امر به صلاته، می فرماید این لا یجزی ترتبه علی استصحاب فی الاکتفاء بالعمل فی مقام امتثال الامر بالعباده، لان المضی والاتمام یکون امتثالا للامر بالاتمام لانه حکم تکلیفی مستقل و یشک فی کونه امتثالا للامر بالعباده. فرماید ما اگر وجوب مضی را یک حکم مستقل گرفتیم، خب الان نتیجه میشه چند تا حکم تکلیفی داریم؟ دو تا، یکی امر به عبادت، یکی هم وجوب المضی. شما اگر آمدید استصحاب کردید صحت اجزاء سابقه را، خب این چه ارتباطی مسئله وجوب المضی داره؟ حالا عرض میکنم، شما وقتی میگید وجوب المضی یک حکم تکلیفی مستقله، یک حکمی غیر از امر به عبادت، یعنی شعاره این دو تا حکم تکلیفی داره، یکی نماز بخون، دو یکی دوبار این که فرموده اتمام واجبه و فرض میکنیم که این مستقل از اولیه. وقتی فرض میکنیم مستقل از اولیه یعنی معناش نیست که اولی موضوع برای این نیست. اگر آمدیم گفتیم اولی موضوع برای اینه، این دیگه مستقل نمیشه. اما میگیم آمدیم دو تا حکمه، مثل این که فرض کنید حالا اگر بگیم آقا در نماز دو تا حکم داریم، یکی امر به صلات داریم، یکی استحباب در این مکان داریم، خب این امر به صلات این ارتباطی نداره با کون در این مکان مستحبه، موضوع برای اینم نیست. حالا ایشون اینطور داره فرض میکنه، البته یه استدراکی دوباره میکنه که در اون استدراک مسئله موضوعیت مطرح میشه. میگن اگر ما وجوب المزی را یک حکم تکلیفی مستقل آمدین قرار دادین. خب اینجا شما اگر آمدید استصحاب کردید صحت را، این وجوب المزی بر او تردد پیدا نمی کنه، چون فرض کردیم مستقله، فرض کردیم یک حکم مستقلی است غیر از امر وجوب صلات. شما اگر صلات را سبب می گرفتید، موضوع می گرفتید برای این حکم، خب می گفتیم آقا وقتی نماز صحیح شد وجوب المزی میاد. اما ایشون می گوید که وقتی فرض می کنیم این حکم مستقله، یک امر به صلات خودش یه امتثال داره، وجوب المزی امتثال دوم داره. اگر ما صلات را موضوع برای او قرار بدیم دو تا امتثال نمیشه. پس ببینید اینم که ما اگر آمدیم وجوب المزی را یک حکم شرعی مستقل قرار دادیم، معنای استقلال این است که هر کدام امتثال جداگانه دارن. معنای استقلال این است که اولی موضوع برای دومی نیست، چون فرض میکنیم امتثال ها مختلفه. اون وقت صاحب منتهی میفرماید روی این بیان وقتی شما از استصحاب صحت کردید، درست وجوب المزی یک حکم شرعیه، اما لا یترتب بر این صحت اجزاء سابقه. بعد یک استدراج دیگه می کنن می فهمن نه، ما اگر وجوب المزی را حکم تکلیفی بدانیم، اما حکم تکلیفی مستقل غیر از امر به صلات ندونیم. بریم آقا پس وجوب المزی چیه؟ می فرماید وجوب المزی، مزی مربوط به فرده، وجوب المزی معناش این است که یک امری به طبیعت صلات تعلق پیدا کرده. شاعر میگه حالا که داره اون طبیعت صلات رو در ضمن این فرد انجام میدی، این اکتفا بکن به همین امتثال اون طبیعت در ضمن این فرد تعین پیدا میکنه، که این تقریبا عبارتون اخرای از همون موضوعیت که بگیم آقا این صلات موضوع است برای وجوب المزی، اون طبیعی صلات در ضمن این فرض خارجی تعین پیدا میکنه. وجوب المزی عرض کردم دیگه درش طبیعت معنا نداره، وجوب المزی یعنی همین فرض خارجی رو شما تا آخر اتمام بکن و این رو قطع نکن. ایشون می فرماید اگر این باشه کان الاستصحاب و مجدیا، عرض می شود که صحت اجزار سابقه رو استصحاب می کنی، بر صحت اجزار سابقه وجوب الاتمام رو مترتب می کنی، وجوب الاتمام حکمون شرعی جان معینون لامتثال ذلک الامر به هذا الفرد.
شما
این امر رو شما اون طبیعت صلات رو الان آمدید در یه مکان معین در یه زمان معین دارید میارید، این میشه فردی از نماز. حرف من اینه، از حالا ایشون به این تصریح نکرده ولی روشن این مطلب، ایشون میخواد بگه وجوب المزی نسبت به طبیعت معنا داره یا نداره؟ نداره. طبیعت که شما نمی تمام بکنید که اصلا اتمام مربوط فرده، اتمام مربوط فرده یعنی چی؟ یعنی شما یک امری به طبیعت صلات دارید، اون امر به طبیعت صلات در ضمن این فرد خارجی رو محقق می کنید. حالا این فرد موضوع می شود برای وجوب المضی. یعنی حالا که یعنی تا قبل از این که شما به عبارت دیگه حالا تا قبل از این که شما فرد از طبیعت در عالم خارج ایجاد کنید چیزی به نام وجوب المضی معنا نداره. حالا که فرد ایجاد کردی، این فرد معین خارجی موضوع می شود برای وجوب المضی.
با تمام جزئیات
و تمام اجزا یا واسطه یک جزئیش هم
طبیعت موجود شد.
کدوم طبیعت؟ طبیعت سواد بله داره موجود میشه، ولی وجوب المضی، وجوب المضی شما جز اول که آوردی داره محقق میشه، نه طبیعتش. اصلا طبیعت نداره
در
نه روی دقت بکنید آیسن جادی از کردم. حالا ایشون به این مطلب تصریح نداره ولی مرادشون قطعا همینه. میخوام بفرماین که در اون عبارت قبلی که ایشون حکم وجوب المضی حکمون تکلیفیون مستقلون، اون رو باید مثل امر به طبیعی صلاح میگرفتید. یعنی به ما اینم یک حکم کلیه، وجوب و مضی جمیع المرکبات بلند کلی. اما این استدراک بعد وجوب المضی به عنوان طبیعی نیست، مربوط فرد خارجیه. در فرد خارجی مضی واجب است. در فرد مثل این که میگیم آقا قطع نماز باطله، شما میگید قطع نماز باطله یعنی قطع طبیعت نماز واجبه، فهم باطله، حرامه، یا قطع فرض. این مرض فرضه.
من سوال این رو بسید، من از این ایشون متوجه قطع اینجا ما در مرکبه با اون جوی اول هم مرکب چی؟ که سوایشون این طبیعت محقق شده از جلدگیه چی؟ شما درمونی که این بودی نسبت به فرضه در حال این درست ما در چی هم در مرکبه
حالا این بیان دقت کنید سجادی، چند روز تعطیلی بوده یه خود دارم. تصریح داره؟ بله. امسال هم به طبیعی بله بله. نه میخوام عرض بکنم این که در وجوب مضی در طبیعت معنا نداره، یعنی این رو تصریح نکرده ایشون. ببینید عرض کردم ایشون تقریبا حالا با این توضیحی که ما ذکر کردیم برای وجوب المضی سه صورت ذکر میکنن. یک صورت وجوب المضی میشه حکم عقلی، اون صورت اولاست، دیگه تکرار نمی کنه. صورت دوم و سوم میشه حکم شرعی، مدعا در صورت دوم میشه حکم شرعی مستقل که ما در حکم شرعی مستقل گفتیم آقای من انفصالهای جداگانه داره. اما صورت سوم حکم شرعیه اما مستقل نیست، مستقل به این معنا که امتثال اون طبیعی نماز با امتثال وجوب المضی در ضمن یک عمله، با یک عمله، امتثال های جداگانه نداره. و این رو در توضیحش اینطور بیان کردیم که اگر بخوایم اینطور بگیم که آقا وجوب المضی حکم شرعی مستقل نیست، معناش این است که وجوب المضی به طبیعت تعلق پیدا نمی کنه. وجوب المضی همیشه به این افراد خارجی تعلق پیدا میکنه، در این افراد خارجی است که مضی اتمام واجب میشه. خب حالا ببینید پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد صاحب منتقا در یک فرد کلام مرحوم محقق همدانی رو پذیرفته. اونجایی که وجوب المضی حکم شرعی مستقل نباشه، اونجایی که انتصال اون امر به طبیعت مرکب به وسیله این فرد خارجی تحقق پیدا میکنه و این وجوب مزی خودش مربوط به همین فرد معین خارجیه. در اینجا صاحب منتقا پذیرفت. خب حالا ببینید، عرض کردم مجموعه ایشون سه صورت کرده. یک صورت که آمد وجوب مزی عقلیشون درست کرد که از اتیان اجزاء سابقه و امر به اجزاء لاحقه عقل میاد وجوب المزی را انتظار میکنه. خب مسلم مرحوم محقق همدانی معنا را اراده نکرده تا ما بیم به ایشون بگیم آقا این معنا یک حکم عقلیه. مسلم هم عقلیه، این یک امر انتظاری عقلیه. عقل از یک وجود تکوینی و یک وجود تشریعی انتظار میکند وجوب الاتمام را، وجوب المزی را. چرا؟ یعنی شما معل بنا علل عدم درسته. حالا اگر این بنا رو پیدا نکردی، عملی دارید انجام میدی، همچین بنایی که اعمال سابقه رو کل عدم قرار بده پیدا نکردی. ببینید این مطلبی که فرمایید مطلب خیلی خوبیه. عمدتا هم اگر آقایی که کتاب الحج خونده باشن، اونجا یک فتوای امام رضوان الله تعالی علیه داره، برخی دیگه هم از فقها دارن، یعنی آقا اگر کسی طواف رو شروع کرد این نمیتونه قطع بکنه. قطع طواف درست نیست، اگر حتی نیت هم کرد که این مقداری که من تا حالا آوردم کل عدم، این نیتش کل عدمه، این نیتش باطله، تا حالا آورده باید تکمیل بکنه. ولذا میگن اگر دو شوت آورده، بنا بگذاریم دو شوت هیچی، دوباره شروع کنه، میگن باز باید اون بقیه اون دو شوت اول رو چه کنه؟ تکمیل بکنه. خب این رو امام میفرمان، اما برخی دیگه مثل مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه میفرمان نه، بنا رو میذاره تا حالا اون که آورده هیچی، میخوام انتظار از اول شروع کنه. این مانعی نداره. اما اینجا این که ایشون میگه وجوب المزی یک امر عقلیه، در صورت است که ما همچین بنایی نداشته باشیم. میگه ما تا حالا یک مرکب از چهار جزش رو آوردیم، یک به شیش جزء دیگه مأمور هستیم، دو بنا رو نداشتیم که تا حالا این که آوردیم بی خود کل عدم، اینجا عقل انتظار نمی کنه باز؟
ما یک فرد غریبی فرد از تمامی
اصلاح با اینطور بوده میدونم شما در این فرد خیلی خوب در همین یک فرد وجوب المزی درسته. شما این انتصال که تمام کردید به وجوب المزی هم معنا نداره، کما اینکه خود امر به طبیعیش هم تمام میشه. حالا فرض کنید موثق هم باشه، الان در خود موثق، لذا اینکه فرمودید خوبه، در صورتی خوب درسته که کسی بنا رو بگذاره در عدم اعمال سابقه. اما اگر کسی چنین بنایی نگذاره، عقلی باید تمام بکنی، عقلی مرکب رو شروع کردی، هنوزم مأمور به اجزای دیگه هستی، اتمام واجبه. برای این که اتیان اعمال سابقه موضوع برای حکم عقله. اگه این اتیان رو شما کل عدم قرار دادی، ببینید یه بحث این هست که اصلا میتونید اونا رو کل عدم قرار دادید یا نه؟ این بله مانعی نداره، بله. اونایی که مثل امام رضوان الله تعالی علیه بگنه نمیتونه قرار بده، اما اگر دیدید میتونید رو کل عدم قرار بدید، یه موضوع برای حکم عقل و وجوب اتمام تمام میشه، از بین میره، منتفی میشه. خب پس ببینید این فرض اول رو که اصلا مرحوم حمیدانی اراده نکرده. میان سراغ وجوب شرعی. ایشون فرمود اگر وجوب شرعی مستقل باشه، اینجا باز دو تا امتثال میشه، باز بر استحباب صحت این وجوب المضی بار نمیشه. ما عرضم این است که چرا؟ حالا فرضنا مستقل، فرضنا دو تا امتثال اینجا، حالا اگر ما در باب استصحاب بگیم آقا یک حکم شرعی برش بار باشه، ولو مستصحب ما از نظر امتثال استقلال داشته باشه، حالا اگر یک کسی نذر بکنه که آقا اگر من یک نماز واجب آوردم یک روز روزه بگیرم، خب اینجا یا بین آوردن نماز واجب و بین روزه دو تا امتثال نیست؟ حالا دارم تصویر میکنم استقلال در امتثال رو. ایشون در عبارت بحث موضوع هم نیاورده، فقط استقلال در امتثال آورده. اصلا شاید چه بهتر همینم بگیم که فقط ایشون استقلال در امتثال رو میگه. میگه امتثال این با امتثال او دو تاست.
مشخصه
اگه این دو تا امتثال جدا باشه مشخصه اثر رو برای بار نمیشه. خب میدونم، حالا الان ما داریم مثال میزنیم. ما در استصحاب اگر کسی آمد گفت من اگر یه نماز واجب آوردن نذر میکنم که یه روز بعد اون روزه بگیرم، حالا اگر یه نماز استصحابی آورد، یه نماز بله حالا این مثال هم مثال خوبیه، چون دو تا امتثاله. شما آمدید یک نمازی رو با استصحاب درستش کردید، اصلا آمدید گفتید که این نماز در اثنا شک در صحت کردید، بر فرض استصحاب صحت جاری شد، نماز آمد. حالا که نماز آمد وجوب صوم نمیاد؟ چرا اونم به وجوب صوم میاد؟ ولی که وجوب صوم یک امتثال مستقل داشته باشه، علایانه ما بیم تفکیک کنیم بگیم آقا اگر شما آمدید دو تا امتثال مستقلن کردید، در استصحاب باید اثر شرعی بار باشه. حالا این اثر شرعی ولو به نحوی یک امتثال مستقلن باشه، بگیم آقا در نماز شارط دو تا تکلیف کرده به ما، یه تکلیف این رو فردا نماز بود، یه تکلیف مستقل حالا بگیم به قول ایشون اتمام صلات واجب یا اتصالش حرام، اتصالش حرامه. خب بگیم دو تا امتصال هم هست، یعنی اگر کسی آمد نماز خوند اتصال هم نکرد، دو تا تکلیف و امتصال کرده،
دو تا
ثواب و نتیجه همین میشه، دو تا ثواب نصیب اون میشه. خب اینجا چه اشکال داره با استصحاب صحت صلات یه مسئله وجوب المضی هم برایش بار بکنیم؟ اینم ولی مطلب این است که چیا؟ به صلاح که نمیشه دسته برو کنه دو تا حکم مستقل میدونن یه امر به طب. ببینیم یه رفتی هست که میگیم ما وجوب المضی مثل نسبتش به امر به صلاح مثل وجوب جهاد یا چه رفتی داره اینا به هیچ فقیه نیامده این به حرف رو بزنه. ایشون که داره این رو مطرح میکنه، خب میگم آقا شما چی میخواید بفرمایید؟ میخوام بگم که در عمل واحد من نمیخواهد کنم در عمل واحد دو تا امتثال مستقله، بدون اینکه احد و ما موضوع برای دیگری قرار بگیره. ایشون فرمود استصحاب لا یجزی ما آخه میگیم یجزی. اگر در عمل واحد دو تا انفصال با تحقق پیدا بکنه این وجوب دوم بر استصحاب اولی بار میشه. اما از همه این حرفا گذشته مطلب مرحوم همدانی هم فرض سوم اصلا، یعنی اصلا مرحوم همدانی هم فرض سوم اراده کرده، میگه آقا یک امر به طبیعی صلات ما داریم، این صلات رو حالا داریم در ضمن این فرد خارجی محقق میکنیم و در این فرد خارجی وجوب المضی هم میاد. وجوب المضی دیگه خودش یک انتصال جداگانه، یک ثواب جداگانه هم نداره. حالا در این فرد وقتی ما آمدید استصحاب صحت رو جاری کردیم، بودن آقا این اجزاء سابقه تا حالا صحیحاً انجام شده، حالا هم صحیحه، بلا حاصل وجوب المضی میاد و میگوید مضی و اتمام العمل واجبه و روی این حساب دیگه استصحاب صحت مشکل اصل مسئله پیدا نمی کنه. پس به نظر ما مرحوم صاحب منتقا کلام مرحوم همدانی رو تبیین کردن و تحکیم کردن، یعنی آوردن روی یک فرضی که هم مراد همدانی همینه و این فرضی هیچ اشکالی هم بهش وارد نمیشه. پس ببینید تا اینجا ما اونی که قبول کردیم دیگه که خود استصحاب صحته، ولو اصل مثبت باشه به نظر ما گفتیم که مانعی نداره. چه ما اصل مثبت رو حجت بدونیم رو مبنای خودمون، یک، چه رو مبنای مشهور گفتیم اصل مثبت حجت نیست، گفتیم تعبد به صحت اجزاء سابقه عرفاً منفک از تعبد به صحت مرکب نیست. این تا اینجا دو فرض برای استصحاب صحت. یه فرض هم که امروز از کلام مرحوم همدانی خوندیم که آقا استصحاب میکنیم صحت اجزاء سابقه را، بر این وجوب المضی رو بار میکنیم، متن به عنوان یک حکم شرعی مستقل، به عنوان این که در یک حکمیست که معین انتصال طبیعت در این فرد خارجیه، ولذا با این مسئله ما استصحاب صحت هیچ گرفتار اصل مثبت نمیشه. این سه چهار اگر مستصحب رو مما یک شفابه ایسی مقابل انتصال قرار بدیم، صحت تا اینجا به معنای ترتب الاثر بود، اما در این استصحاب بگیم آقا استصحاب میکنیم صحت را، یعنی میگیم آقا این عمل مما یک شفابه ایسی مقام الانتصال و این رو استصحاب بکنیم و بگیم شار نسبت به مقام امتصال یدش راه داره، تناله ید الجن نسبت مقام امتصال شفو. آقا جایی داریم که شاره بگه این امتصال، بله، در قاضی فراق، در قاضی فراق بعد از نماز شک میکنیم این نماز شرایط داشته یا نه، شاره میگه من به همین نماز اکتفا میکنم، اونجا حرف که نمیگه. شاره نسبت به انتصال مما یکتفابه ایزی مقام الانتصال یدش جریان داره، پس بگیم مما تناله ید الجن. خب الان هم بیاییم بگیم آقا شاره با استصحاب میگه من به این اجزاء سابقه اکتفا میکنم در مقام انتصال و در نتیجه مترتب شد بر او صحت المرکب و این یک امر شرعیه، مانعی نداره. اینجا به نظر ما این استصحاب هم درسته و رو صاحب بلا، یعنی قبل از این مانع این اجزاء سابقه مما یکتفا به ها یا یکتفا به فی مقابل انتصال. چرا؟
این مانع رو شرطیت هم یه چیزی که و همه شرایط و همه ممانه رعایت بشه که مطمئن میشید این مثل
شرطیت، شرطیت و جزئیت در جایش که ما اثر اجزای سابقه رو هم در نظر بگیریم.
اما نمیدونیم دیگه.
نه نه، اثر شما هم در نظر بگیریم. یعنی اگر اجزای سابقه رو صحت به معنای ترتب الاثر قرار داده، میگه آقا این اثر نسبت به عدم المانع یا عنوان جزئی جزئی سایر اجزا رو داره یا عنوان شرط مشروط داره. اما اگر آمدید شما گفتید آقا صحیحان، یعنی جز تقافی مقام الانتصال مجموعا، یعنی
ما اینو چطور حاصل کردید با این مانعیت با این
آقا لولا این لولا این قطعا یک تقافی مقام الانتصال بوده لولا این. اما الان که این رو شک میکنیم نه دیگه مراقب نیست، اون اصلا مراقب بودنش در اجزاء به معنی ترتب اثره. نه، شما اگر صحت را صحت و به معنی ترتب اثر گرفتید، اونجا مسئله ها رو خواهید توضیح فردا هم کنید.